ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز شنبه 17 تیر ماه 1396 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئیه 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و مشروع خبرها. مهتاب،
با سلام به شما شنوندگان عزیز. دومین و آخرین روز از نشست رهبران 20 قدرت صنعتی جهان موسوم به گروه 20 امروز در هامبورگ آلمان برگزار شد و دقایقی پیش به پایان رسید. یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد گفت شب گذشته کارشناسان تا ساعت 2 بامداد در حال کار بر روی متن بیانیه پایانی بودند و بخش مربوط به مقابله با سیاست‌های حمایتی که واشنگتن با آن مخالف بود پس از تغییراتی به تایید همه اعضا رسید. همزمان با برگزاری نشست سران گروه 20، تظاهرات معترضان به جهانی سازی همچنان ادامه یافت و بامداد امروز پلیس موفق شد کنترل خیابان‌های مرکزی هامبورگ را بار دیگر به دست بگیرد. شامگاه جمعه همزمان با حضور رهبران نشست در یک ضیافت شام، شماری از معترضان در خیابان‌ها بیش از 10 خودرو را به آتش کشیدند. رسانه‌ها شماره تظاهر کنندگان را تا 100,000 نفر برآورد کردند. درباره آخرین خبرها از نشست سران گروه 20 در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. پیمان منع کامل سلاح‌های هسته‌ای در جهان با وجود مخالفت تمامی کشورهای دارای تسلیحات اتمی روز جمعه در کنفرانسی که سازمان ملل آن را برگزار کرده بود به رأی گذاشته شد و به تصویب حاضران رسید. شماری از کشورها و همچنین هر 9 قدرت اتمی جهان شرکت در این رأی‌گیری را تحریم کرده و این پیمان را نادیده گرفتن واقعیات امنیت بین‌المللی توصیف کرده بودند. با این حال 122 کشور به این پیمان رأی مثبت دادند. رئیس کنفرانس سازمان ملل پس از تصویب این پیمان گفت ما موفق به کاشتن نخستین بذر جهانی آری از سلاح بذر جهانی آری از سلاح هسته‌ای شدیم. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز شنبه گفت تهران از این پیمان حمایت کامل و قاطع می‌کند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه در نخستین دیدار رسمی خود که در حاشیه نشست سران گروه 20 صورت گرفت، درباره برقراری آتش‌بس در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، این آتش‌بس از ظهر یکشنبه به وقت محلی در بخش‌هایی از سوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، نیز این توافق را تلیعه صلح در سوریه خواند و همچنین بر نقش آن در تأمین امنیت مرزهای اردن تأکید کرد. اردن نیز با تایید این توافق گفته است در برقراری آتش‌بس همکاری خواهد کرد. و یک مقام وزارت کشور ایران میگوید شناور سعودی که روز گذشته توقیف شد وارد آبهای سرزمینی ایران شده بود و 4 سرنشین بازداشتیش از اتباع هند هستند. مجید آقابابایی، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور، با اشاره به اینکه ورود شناورهای صیادی کشورهای حوزه خلیج فارس به آبهای سرزمینی یکدیگر موضوعی طبیعی است، گفت انتظار داریم دولت عربستان صیادان ما را آزاد کند. حدود 3 هفته پیش در جریان تیراندازی گارد مرزی عربستان سعودی به 3 قایق ایرانی، یک نفر کشته و 3 تن دیگر بازداشت شدند. ایرانی افراد را ماهیگیر خوانده، اما مقام‌های سعودی آنان را عضو سپاه پاسداران معرفی کردند. رضا،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید و در اینجا مروری داریم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. پایان نشست کشورهای گروه 20 در هامبورگ آلمان، مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با پیمان آب و هوایی پاریس، اعلام قریب الوقوع آزادی کامل شهر موسل از سوی ارتش عراق از دست گروه داعش، هشدار بیش از 100 کارشناس محیط زیست درباره احتمال بحران جدی آب در ایران.
یکی از مسائلی که ما داشتیم افزایش جمعیت و عدم کنترل توزیع جغرافیایی این جمعیت بوده که تبعاتش رو امروز می‌بینیم.
مقامات امنیتی و نظامی ایران از کشف یک انبار اسلحه گروه جیش العدل در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. و ادامه واکنش منتقدان داخلی دولت حسن روحانی به قراردادهای گازی اخیر ایران با شرکت فرانسوی توتال. همراه ما بمانید. اما اجلاس دو روزه سران کشورهای گروه جی 20 در هامبورگ آلمان ساعتی پیش به پایان رسید و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نتایج این اجلاس را در کنفرانسی خبری اعلام کرد. همکارم جواد کوروشی که از صبح امروز خبرهای مربوط به این اجلاس رو دنبال کرده همینک در استودیو با ماست تا با اون مروری داشته باشیم به آنچه که در این اجلاس گذشت. آقای کوروشی، اجلاس سران گروه 20 به پایان رسید، نتایجش رو هم خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ساعتی پیش یا حتی میشه گفت دقایق پیش اعلام کرد در جمع خبرنگاران. چی گفت و چی گذشت و چه توافقاتی حاصل شد و چه چیزهایی حاصل نشد؟
با سلام به شنوندگان، خانم مرکل تقریبا 40 دقیقه پیش در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و آغاز صحبتاش با این بود که برای مرکل و دیگران از پیش روشن بود که کنفرانس دشواری خواهد بود و چون در هر حال اختلافهایی موجود بود. به طور کلی در چند موردی که اجلاس به نتیجه رسید خانم مرکل اعلام کرد. اولیش در مورد مسائل اقتصادی بود، اقتصادی یعنی چون اختلاف بود بین آمریکا و دیگر کشورها، آمریکا اعلام کرده که سیاست‌های حمایت‌گرایانه در پیش خواهد گرفت و برای کالاهای خارجی احتمالاً عوارض و مالیات ورودی وضع خواهد کرد. نتیجتاً در اجلاس این 20 کشور به این توافق رسیدن که همه کشورها اصول سازمان تجارت جهانی در مورد تجارت آزاد رو قبول میکنن. در نتیجه در این حال هر کشوری هم میتونه با هر کشوری قرارداد ببنده و یا چند جانبه یا دو جانبه. در مورد مهمترین موضوع مورد اختلاف یعنی قرارداد اقلیمی پاریس هم خانم مرکل مطرح کرد که ما می‌خواستیم روشن کنیم که کجا اختلاف است و کجا نیست. در نتیجه 19 کشور بر پایبندی به قرارداد پاریس و اینکه این قرارداد به هیچ وجه قابل بحث نیست تأکید کردند، در حالی که آمریکا معتقده که بایستی در این قرارداد مورد بحث قرار بگیره و درش تجدید نظر بشه. و از جمله چیزهایی که آقای ترامپ امروز در کنفرانس مطرح کرد این بود که ما به هیچ ملتی نمیخوایم اجازه بدیم که دیگر از ما سوء استفاده ببره و به همین دلیل ما از پیمان اقلیمی پاریس خارج شدیم. آقای ترامپ همچنین تاکید کرد که با همکاری‌های ترانس پاسیفیک یا نفتا هم مشکل دارن آمریکا و به همین خاطر بر یک مذاکره مجدد بر سر محتوای این قرارداد نفتا پافشاری میکنه. اگر موفق نشن از نفتا برای همیشه خارج میشن. این در واقع دو موضوعی بود که خیلی مهم بود. موضوعات دیگری که امروز در اجلاس مورد بحث قرار گرفت مسئله کمک به آفریقا و مبارزه برای فقر و خوشسالی در این کشور که نماینده اتحادیه آفریقا هم در اونجا حضور داشت و با همکاری اتحادیه آفریقا سر این مسئله بحث شد. مبارزه با فساد اقتصادی و مسئله مهاجرت، مسئله مبارزه با تروریسم و دیگر مسائلی بود که مورد بحث اجلاس بود.
این همزمان با برگزاری این اجلاس اعتراض‌های خیلی شدیدی در هامبورگ صورت گرفت و چیزی فرلوحوش طبق آخرین خبرهایی که داشتیم نزدیک به 200 فقط پلیس زخمی شده، بیش از 100 تن هم از معترضان زخمی شدن. چه خبر از اعتراض‌ها؟
البته پیش بینی میشد که اعتراض‌های گسترده‌ای علیه این اجلاس بشه، ولی اینکه تا این اندازه بخشی از اعتراض‌ها خشونت‌بار باشه خیلی غافلگیر کننده بود، نه برای آلمان بلکه برای همه کشورهای اروپایی، برای که در عرض یک شب 70 خودرو سوخت با آتش کشیده شد، پنجره‌های مغازه‌ها شکسته شد و و و. به هر حال امروز که آخرین و اصلی ترین راهپیمایی علیه اجلاس 20 بود، حدود 100 هزار نفر گفته میشه در این راهپیمایی شرکت کردند که اغلب مسالمت آمیز بوده. البته درگیری های کوچک در سطح شهر هم بوده. درگیری های عمده شب و روز گذشته بود که در هامبورگ و تقریبا یک صحنه های جنگ داخلی پیدا کرد که بخشی از شهر زیر دود و آتش قرار گرفت.
وقتمون تقریبا یک دقیقه فرصت داریم، در اجلاس هم یه سری مسائل حاشیه‌ای، اتفاقات حاشیه‌ای بود.
بله، در دومین روز اجلاس هم ادامه دیدار رهبران کشورها با یکدیگر بود، از جمله آقای پوتین با آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه، دیدار پوتین با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و دیدار آقای ترامپ با ترزا می نخست وزیر بریتانیا، که در حاشیه این دیدار مسئله گسترش روابط تجاری دو کشور خیلی تاکید برش شد.
ممنون از همکارم جواد کوروشی که آخرین خبرهای مربوط به اجلاس سران کشورهای گروه 20 رو با ما در میون گذاشت. اجلاسی که دقایقی پیش با سخنرانی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نتایجش اعلام شد و شاید از مهمترین مواردی که میشه خیلی کارشناسا روش حساس بودن مسئله پیمان آب و هوایی پاریس بود که به گفته خانم مرکل از 20 کشور 19 کشور روی این پیمان دوباره تاکید کردن بر اجراش و به جز آمریکا با این پیمان مخالفت کرد و موارد دیگه ای که همکارم جواد کوروشی بهش اشاره کرد، توافقات زیادی در حوزه اقتصادی مطرح شد، کمک به کشورهای فقیر، مبارزه با تروریسم و چند مورد دیگر. شنونده مجله شامگاهی هستید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما تلویزیون رسمی عراق اعلام کرد که پیش بینی می شود طی ساعات آینده پیروزی کامل نیروهای عراقی بر گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در شهر موسل عراق اعلام شود. به این ترتیب پس از حدود 8 ماه نبرد سنگین، این گروه پایتخت خلافت خودخوانده خود را به طور کامل از دست خواهد داد. بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
تلویزیون رسمی عراق اعلام کرد که پیش بینی می شود تا ساعت‌های اندک آینده پیروزی کامل بر گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در موسل اعلام شود. این در حالی است که امروز به خبرنگاران اجازه ورود به مناطق نبرد در شهر موسل داده نشد. نصیر صالح خبرنگار رادیو فردا در عراق به نقل از مقام‌های نظامی می‌گوید به دستور حیدرالعبادی نخست وزیر عراق امروز سکوت خبری در موسل اعلام شده. بنابر برنامه از پیش اعلام شده، قرار است کنترل کامل شهر موسل توسط نیروهای عراقی را حیدرالعبادی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با حضور در این شهر اعلام کند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، به نقل از منابع نظامی، تمام شبه نظامیان داعش باقی مانده در موسل در منطقه کوچکی واقع در محله المیدان در ساحل رود دجله جمع شدند و در خانه های این قسمت از شهر با نیروهای عراقی درگیر هستند. سپهبد عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق، درباره آخرین تحولات نبردهای موسل به رادیو فردا گفت:
تقريبا تجاوزنا 3/4 المسافه بالنسبه للميدان.
تقریبا 3/4 محله المیدان را به کنترل درآوردیم، اما هرچه پیشروی میکنیم نبرد دشوارتر میشود، زیرا نیروهای دشمن در منطقه کوچک جمع شدند و راهی برای فرار ندارند. واحدهای پلیس فدرال از جنوب آنها را محاصره میکنند و از شمال در محاصره نیروهای ارتش هستند. واحدهای ما به سوی مواضع دشمن پیشروی میکنند، از این رو بر شدت نبرد افسوده میشود. البته این مسئله ما را متوقف نمی کند، بلکه حضور خانواده های محاصره شده باعث می شود تعلل کنیم تا نگذاریم خانواده ها از آتشباری ما آسیب ببینند.
به نظر می رسد شبه نظامیان باقی مانده قصد تسلیم شدن ندارند و تا پای جان می جنگند. این مسئله است که الاسدی هم آن را تایید می کند.
اگر منطقی فکر کنند، آنها دیگر توان جنگ ندارند و باید خود را تسلیم کنند، اما اگر بخواهند به بهشت بروند، ما آنها را به جهنم خواهیم فرستاد.
اعلام پیروزی نهایی نیروهای عراقی در موسل پایان حدود 8 ماه نبردی خواهد بود که طی آن داعش بزرگترین شهر تحت تصرف خود را از دست می‌دهد. شهری که ابوبکر البغدادی رهبر این گروه 3 سال پیش با سخنرانی در یکی از قدیمی ترین مساجد آن خلافت خودخوانده خود را اعلام کرده بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش همکارم ایلیا جزایری بود. اما قراردادهای اقتصادی اخیر دولت حسن روحانی با برخی شرکت‌های خارجی از جمله قول نفتی توتال فرانسه در داخل ایران موافقان و مخالفانی داشته و به جدال لفظی بین مسئولان و مقامات حکومتی انجام میده. همکارم بنیامین صد در گزارشی نگاه کرده به رویکردهای متفاوت به قراردادهای نفتی دولت با شرکت‌های خارجی از جمله شرکت نفتی توتال فرانسه.
ثبت قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه و اختلاف نظر موافقان و مخالفان این قرارداد، قراردادی که ارزش آن در مجموع حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده است. سهم ایران در این کنسرسیوم مشترک کمتر از 20% و سهم شرکت فرانسوی توتال بیش از 50% و همینطور سهم یک شرکت چینی نیز 30% عنوان شده است. از یک سو دولت و برخی اقتصاددانان همسو با سیاست‌های حسن روحانی از این قرارداد دفاع می‌کنند و از سوی دیگر مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت ایران این قرارداد را یک طرفه و به نفع شرکت نفتی توتال فرانسه می‌دانند. در تازه ترین اظهار نظر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز شنبه در پاسخ به منتقدان که معتقدند مالکیت بخشی از میدان نفتی پارس جنوبی برای مدتی به توتال داده شده، گفت که بهترین قرارداد عالم این است که مالکیت یک میدان نفتی یا گازی را برای 40-50 سال به یک شرکت خارجی بدهیم.
ما یک فاز پارس جنوبی رو با خارجی ها امضا کردیم، 1 میلیارد دلار، الان 3.5 میلیارد دلار به ایرانی ها دادیم، الان تمام نشد. برای همون یه فاز، یعنی چی کار داریم میکنیم؟ این اسم چیه؟ اسم اینو شما بگید چیه؟ زمزمه میشه تو جای مختلف، زنگنه و افرادش عاشق خارجی هم. دیروز هم یه آقای صحبت کرد، گفته اینا اصلا انگلیسی هم. هیچ، عادت کردیم این چیزا باید بشنویم. بحث میشه که اینا رو نه خارجی ها رو بدیم به ما. خب ما بخوایم 60 میلیارد دلار مثلا تو نفت سرمایه‌گذاری کنیم، خب کجا میخوایم بیاریم؟
از دیگر سو هم علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نهم از شرایط قرارداد ایران با توتال فرانسه انتقاد کرد و گفت که مدل جدید قراردادهای نفتی دولت حسن روحانی در مواردی مغایر با منافع ملی است. مرتضی کاظمیان فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه درباره اینکه آیا این نقدها سیاسی است یا نگرانی از بابت به خطر افتادن منافع ملی به ما میگوید:
طیف‌های گسترده‌ای با اهداف و دلایل متفاوتی دارن نقدهای خودشون رو مطرح می‌کنن، از جمله اینکه این قراردادها ممکنه به سلطه یا استیلای طرف خارجی بیانجامه، اضافه بر این از جهت سوابقی که شرکت توتال داشته در عقد قرارداد مشابه با طرف ایرانی، خب بدقولی‌ها و خلف وعده‌های صورت گرفته و این ممکنه دوباره تکرار بشه. علاوه بر این در رابطه با عقد قرارداد نقدهای جدی مطرح میشه، به ویژه در مورد اینکه این قرارداد در معرض داوری کارشناسان صورت نگرفته، به نوعی این قرارداد مفاد محرمانه ای داره، طرف خارجی سهمی بیش از 50% داره هم به اون معترض هستن، و در مورد اینکه پیمانکار در صورت خلف وعده آیا تعهدی خواهد داشت یا جریمه پرداخت خواهد کرد به طرف ایرانی هم پرسش‌های جدی وجود داره، اما واقعا نقدها به همین ها هم محدود نیست.
ایران و قول نفتی توتال فرانسه 12 تیر قراردادی 20 ساله را برای توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی ثبت کردند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی امروز شنبه با دفاع از قرارداد ایران و شرکت توتال فرانسه گفت فعالیت شرکتی مثل توتال در ایران بعد از توافق هسته‌ای و آغاز برجام به معنای این است که آنقدر فرصت در ایران وجود دارد که حتی شرکت‌های بزرگ ریسک می‌کنند و با جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند. اما حضور و سرمایه‌گذاری شرکت توتال فرانسه در ایران از چه جهت دارای اهمیت است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه:
میدان گاز پارس جنوبی بزرگترین معدن گازی دنیا است.
تا امروز چون ایران دسترسی نداشت به شرکت ها و سرمایه گذاری ها و تکنولوژی خارجی، قطر کشوری بود که از این منابع استفاده میکرد. اگر شرکت های نفتی و گازی به ایران بیان سرمایه گذاری در این منطقه با تکنولوژی های جدید آغاز بشه، ایران هم میتونه عقب ماندگی خودش رو در این منطقه جبران بکنه، صنعت گاز خودش رو توسعه بده. البته بخش بزرگی از این گاز در مراحل اول در خود ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت که یک مصرف کننده عظیم گاز هست، ولی این شانس وجود داره که اگر شرایط مساعد بشه ایران بتونه گازش رو به جاهای دیگر دنیا هم صادر بکنه. آینده این نوع قراردادها بستگی به شرایط خاص سیاسی در درون ایران و همینطور در منطقه داره.
این در حالی است که عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از مراحل ثبت قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرانسوی توتال گفت که واگذاری فاز 11 حوزه پارس جنوبی به توتال بدون تشریفات مناقصه و در سایه بی اطلاعی شرکت‌های ایرانی انجام شده است. همچنین احمد علم الهدا، امام جمعه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، قرارداد با غول نفتی توتال را یک حرکت استثماری و استعماری غرب توصیف کرد. جدای از این کشمکش ها و تنش لفظی بین مقام های رسمی و حکومتی در ایران بر سر ماجرای عقد قراردادهای نفتی، پیشتر گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و برخی نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی از عقد قراردادهای اقتصادی بدون توجه به مسئله حقوق بشر در ایران از دولت ها و شرکت های غربی به ویژه شرکت های اروپایی خواسته بودند که در داد و ستد های اقتصادی و مالی وضعیت حقوق بشر ایران را نیز در نظر بگیرند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. بیش از 100 کارشناس، پژوهشگر و متخصص در زمینه مدیریت آب در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران حسن روحانی درباره وضعیت آب کشور هشدار دادند. آنها نوشتند شرایط آب به مرحله سرنوشت‌سازی در ایران رسیده است. آنها همچنین از حسن روحانی خواستند 10 سال آینده را به عنوان دهه ملی آب در کشور اعلام کند و بر جدیت این موضوع در تمام برنامه‌ریزی‌های کشور پافشاری کند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
در آینده ای نچندان دور با گسترش رقابت‌ها بر سر منابع محدود آب، منازعات بر سر تقسیم آب شدت گرفته و به گوش و کنار کشور تسری پیدا خواهد کرد. این بخشی از هشدار 107 پژوهشگر، کارشناس و متخصص مدیریت آب در کشور است که در نامه‌شان خطاب به رئیس جمهور ایران در مورد این وضعیت ابراز نگرانی کردند. نگرانی درباره موضوعی که چند سالی شروع شده، مثل شکستن خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد و تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان که در شبکه‌های اجتماعی بارها و بارها منعکس شده است. حالا 107 پژوهشگر و صاحب نظر در زمینه آب با امضای نامه‌ای نوشتند چالش‌ها و مشکلات عمیق در زمینه آب، چه در بعد عرضه و تقاضا، چه در بعد کمی و کیفی، به مرحله فوق‌العاده خطیر و بحرانی و سرنوشت‌سازی رسیده است. به نوشته آنها، پایداری حیات در پهنه کشور در معرض تهدیدهای جدی قرار گرفته است. این پژوهشگران و کارشناسان از این موارد به عنوان تهدیدهای جدی کشور در حال حاضر نام بردند. نابودی مهمترین اکوسیستم های آبی کشور، تحمیل اضافه برداشت به منابع آب زیرزمینی، کاهش رطوبت خاک و تشدید بیابانزایی، ناتوانی نظام تخصیص آب برای جلوگیری از برداشت بیش از حد مجاز از ظرفیت های آبی، آلودگی رو به گسترش و کاهش کیفیت منابع آب و بحران مهاجرت و اشتغال. مواردی که به گفته آنها از سال 1340 خورشیدی همزمان با روند توسعه کشور آغاز شده و دولت‌ها مسئول مستقیم این نوع مدیریت نادرست منابع آب بودند. آنطور که کاوه مدنی، استاد رشته مدیریت منابع آب و محیط زیست در کالج سلطنتی لندن میگوید، دولت‌ها در ایران همواره در مورد چند موضوع مهم که منجر به بحران آب کشور شده بی‌توجه بودند.
یکی از مسائلی که ما داشتیم افزایش جمعیت و عدم کنترل توزیع جغرافیایی این جمعیت بوده که تبعاتش رو امروز می‌بینیم. نکته دیگه‌ای که مهم هست بخش کشاورزی ماست. در بخش کشاورزی بیشتر از 90% آبمون رو داریم مصرف می‌کنیم، در حالی که این بخش حتی بنزه 15% تولید ناخالص ملی به ما کمک نمی‌کنه. اما نکته دیگه‌ای که به این دو نکته قبلی هم مربوط هست مدیریت غلط هست و اینی که ما ثابت کردیم که خیلی نگاه دراز مدت نداشتیم، نگرش سیستمی یا نگرش جامع نسبت به سیستم منابع آب نداشتیم، منابع آب رو جزی از جامعه همون ندیدیم و در برنامه‌ریزیمون به طور تفکیکی عمل کردیم، یعنی برای منابع آب جدا برنامه ریختیم، توسعه کشاورزی جدا برنامه ریختیم.
اما هفته گذشته کنفرانس جهانی مقابله با ریزگردها و طوفان‌های گرد و غبار در تهران فرصتی بود تا رئیس جمهور نظرش را درباره این بحران اعلام کند. خلاصه ای از سخنان او این احتمال را مطرح کرده که ایران از شرق و غرب در تهدید سدسازی‌های مستمر کشورهای همسایه است که منجر به خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌های مرزی مثل هامون شده است.
احداث سدها و بندها بدون مطالعه کافی و آثار زیست محیطی میتواند برای آینده منطقه ما خطرناک باشد و بسیاری از این گونه فعالیت‌ها باید متوقف شود. ما نمیتوانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب میکند بی تفاوت باشیم.
این سخنان رئیس جمهور ایران البته واکنش تند برخی مقامات افغانستان و ترکیه را به دنبال داشت که از جمله آن را مداخله در امور داخلی کشورشان خواندند. اما در داخل مرزهای ایران، همانجا که با مسئله بحران آب بیش از گذشته روبرو هستیم، کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل شده. معاون وزیر نیرو میگوید تشدید بحران آب در ایران تبدیل به موضوع امنیتی شده است. بیش از 300 شهر با چیزی به نام تنش آبی مواجهند و جیره‌بندی در برخی شهرها آغاز شده است. اینها شاید نشان از این دارد که موضوع در سطوح بالاتر هم تا حدی جدی گرفته می شود. اما راهکار چیست؟ آنطور که این 107 متخصص مدیریت منابع آب نوشتند، ابتدا باید مدیریت کلان توسعه را در نظر گرفت. به این معنا که رابطه دو سویه و مؤثری بین بخش آب و سیاست و استراتژی توسعه برقرار شود. آنها همچنین خواستار مدیریت صحیح در بخش آب و بازبینی طرح‌ها و تجدید نظر در نظام آبی کشور و همچنین جدی گرفتن و به کار گرفتن نهادهای مدنی و نخبگان جامعه در این زمینه شدند. از پیشنهادهای این متخصصان این است که 10 سال در پیش رو را دهه ملی آب نامگذاری کنند و از متخصصان خبرگان جامعه برای همکاری در این زمینه دعوت شود. شاید هنوز دیر نشده باشد.
18 تیر، 18 سال بعد، نامها و نشانه ها.
200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند.
حاصل نتیجه ندادن پیگیری عوامل قطع‌های زنجیره‌ای بود.
ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد.
ویژه برنامه‌ای درباره 18 تیر ماه 1378 و رخدادهای بعد از آن.
با من بنیامین صدر همراه باشید.
روزهای 17، 18 و 19 تیر ماه ساعت 20:30 به وقت ایران از رادیو فردا.
ساعت 19:27 به وقت تهران هست. شنونده مجله شامگاهی هستید. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
از تمامی رؤسای جمهوری کشورهای صنعتی و ثروتمند در اجلاس گروه 20 در هامبورگ می‌خواهم که 1% از بودجه نظامی سالانه خود را در کشورهای فقیر آفریقا و کشورهای جهان سوم و عقب افتاده صرف امور کشاورزی و صنعتی و بهداشتی نموده تا مشکلات قحطی و بیماری و فقر و خشونت و اعتیاد و تروریسم برطرف شده و مردم این مناطق از مهاجرت به سایر کشورها منصرف شوند.
میخوام بگم که اگه آقای پوتین و آقای ترامپ در کمتر از 1 ساعت به توافق در مورد یک آتش‌بس میرسن، با این همه تضاد در رفتار اقتصادیشون، در رابطه تسلیحاتی و منطقه‌ایشون، دولت مردان منطقه سطحی نظر نباشن. ایران با روسیه و چین، عربستان با آمریکا، ترکیه با اروپا و اسرائیل، اینا آینده‌ای نخواهند داشت. برای هر گونه توافق یا امتیازی از این کشورهای غربی و شرقی، ما کشور منطقه باید امتیازها و هدیه‌های بسیاری بهشون بدیم. دولت‌های منطقه گفته گفتگو با کشور همجوارشون نباشن، آینده خوبی در انتظار مردم منطقه نخواهد.
در این اجلاس گروه 20 که از 20 کشور جهان سرانشون در هامبورگ جمع شدند، نزدیک به 20,000 پلیس ضد شورش با تجهیزات کافی حاضرند. با وصف این که 25 تا اتومبیل به آتش کشیده شده، 100 پلیس مجروح شدند، کلن 30 نفر دستگیر شدند و از ماشین آپاش استفاده شده، نه گلوله. در حالی که گفته شد در فرودگاه مهرآباد از گلوله جنگی برای مانور استفاده شده بود. مغز یک نفر پاسدارم داغون شد. مردم گفتن رأی ما کو، 150-160 نفر کشته شدن، 10,000 نفر دستگیر شدن، به اون شک کتک خوردن.
آقایون فرماندهان سپاه، یک کم خجالت بکشین از این آرایی که مردم با آقای روحانی دادن. رئیس جمهور نگفتن چرا سپاه تفنگ داره که شما این همه جار و جنجال انداختید. گفت چرا اقتصاد به یک دولت تفنگدار داده شده. میدونید معنیش یعنی چیه؟ که در این مملکت دو دولت وجود داره، یکی شماهایی که هر کاری دلتون میخواد میکنید و یکی دولت منتخب مردم که هیچ کاری اجازه نداره بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما فرمانده نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان از کشف دپوی سلاح‌های گروه جشورت در جنوب این استان خبر داده است. محل این انبار اسلحه بیرون از شهرستان سراوان اعلام شد. استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران طی سالهای اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی ایران با گروه‌های مسلحی بوده که مقامات ایران از آنها به عنوان تروریسم، قاچاقچی و اشرار نام می‌برند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
کشف یکی از محل‌های دپوی سلاح‌های گروه جیش العدل در روز جمعه در بلندی‌های 1800 متری منطقه کوه سفید شهرستان سراوان، در عملیاتی که روز شنبه حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی آن را پیچیده توصیف کرد. حاصل کار یافتن 35 قبض سلاح و یک توپ ضد هوایی 4.5 میلیمتری با برد 7 کیلومتر، به اضافه 10 فشنگ و 2 قبضه سلاح سنگین SPG-9 و مقادیر زیادی مهمات. فرمانده نیروی انتظامی بدون توضیح بیشتری افزود سلاح‌های کشف شده قرار بود علیه مردم استان سیستان و بلوچستان استفاده شود. استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران طی سال‌های اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی با گروه‌های مسلحی بوده است که مقام‌های ایرانی از آنها با کاربرد عبارات تروریست، قاچاقچی و اشرار نام می‌برند. گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان و بلوچستان که به گفته تهران در خاک پاکستان مستقر هستند، خود را مدافع حقوق سنی مذهب‌ها می‌خوانند. مقام‌های ایران سال‌هاست که به حضور این گروه‌ها در پاکستان معترضند و از اسلام‌آباد خواستند مانع فعالیت آنها شود. گروه جیش العدل تاکنون بارها با مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در این استان درگیر شده است. این گروه که همچنین در گذشته تعدادی از مرزبانان ایرانی را گروگان گرفته یا به قتل رسانده، هم خود را مدافع اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان می داند. اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران جیش العدل را تشکلی تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی می دانند. در هفته های اخیر و به دنبال حمله 5 عضو ایرانی گروه داعش به آرامگاه آیت الله خمینی و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی در تهران، نیروهای امنیتی و انتظامی از بازداشت 10 نفر و کشف مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از آنها خبر دادند.
انتقادها از روند اعدامها در ایران ادامه دارد.
از این 239 نفر 129 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
ادامه بازداشت و محکومیت بهائیان و نوکیشان مسیحی در ایران.
بیشتر مسیحیان که این روزها با این احکام مواجه میشن اقدام علیه امنیت ملی و اتهام اصلیشون هست.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندگان گرامی به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در اینجا ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید از همکارم کیوان حسینی که اختصاص داره به نشست گروه G20 در هامبورگ آلمان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از شعار اول آمریکا تا لحظه‌ای که دونالد ترامپ چشم در چشم رهبران گروه 20 در هامبورگ نشست، مسئله تجارت آزاد در عرصه بین المللی یکی از زوایای مهم شعارها و اقدامات رئیس جمهور آمریکا بوده، کشوری که دهه‌ها سردمدار اصلی تجارت آزاد در جهان بوده است. اما حالا آقای ترامپ میگوید پیمان معروف نفتا یا قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی را با شرکای این کشور یعنی مکزیک و کانادا بازنگری خواهد کرد. به حضور آمریکا در مذاکرات پیمان شراکت ترانس پاسیفیک معروف به TPP که قرار بود بین آمریکا باشد و کشورهایی چون استرالیا، ژاپن، سنگاپور، مالزی، پرو و شیلی پایان می‌دهد. و شعارهای حمایتگرایانش بر مذاکرات معطل مانده کشورش با اتحادیه اروپا نیز سایه افکنده است. چرا دونالد ترامپ و همفکرانش در کاخ سفید در دنیایی که روز به روز موانع تجارت آزاد در آن کمتر می شود تصمیم گرفتند درهای کشورشان را به روی معامله با جهان ببندند؟ آیا تجارت آزاد در نهایت به نفع همه کشورهاست یا در حال حاضر آمریکا از وضع موجود ضرر می کند؟ در برنامه دیدگاه های این هفته این سوالات را با دو اقتصاددان بررسی می کنیم، کامران دادخواه و فریدون خاوند، اساتید دانشگاه در آمریکا و فرانسه. از اینجا شروع بکنیم که این سفر آقای ترامپ به هامبورگ و نشست G20 که داره انجام میشه از یک زاویه، زوایای مختلفی بررسی شده. یکی از زوایایی که بررسی شده مسئله تجارت بین المللی هست. مجله اکونومیست در مطلبی درباره همین موضوع این رویارویی آقای ترامپ رو با رهبران سیاسی دیگر دنیا به ویژه رهبران اروپایی یک رویارویی بین آمریکای با سیاست حمایتگرایی یا پروتکشنیست در مقابل آلمان به عنوان کشور طرفدار تجارت آزاد معرفی کرده. این دقیقاً به چه معنا هست؟ سوال اول من این هستش که چرا آمریکا که یکی از سردمداران تجارت آزاد بوده همیشه الان با دولت آقای ترامپ متهم میشه به اینکه از سیاست‌های حمایت‌گرایی داره طرفداری میکنه و به دنبالش است؟ آقای خاوند، اول از همه شما بفرمایید که چرا چون این رویارویی رو ازش صحبت میکنن بعضی از اقتصاددان‌ها؟
از چندین دهه پیش به این طرف بازرگانی خارجی آمریکا با یه مشکل بزرگ روبرو بوده و اون کسری تراز بازرگانیه. یعنی معمولاً طی این چند دهه صادرات کالا به مقدار زیادی کمتر از واردات بوده و تمام رؤسای جمهوری آمریکا، دستگاه‌های اداری که بر سر کار اومدن در ایالات متحده آمریکا، همیشه شکایت داشتند از این مسئله و گله می‌کردند از شرکای بازرگانی خودشون. از جمله یک زمانی خیلی خیلی کسی که در معرض اتهام بود ژاپن بود. ژاپن به عنوان بزرگترین دشمن بازرگانی آمریکا معرفی میشد. بعدن کار به بعضی دیگر از کشورها رسید، به خصوص چین، ولی ایالات متحده آمریکا در مجموع با اتحادیه اروپا و از جمله همین آلمانی رو که شما ازش اسم میبرین مشکلی نداشت، یا لااقل مشکل حادی نداشت. مسئله از اون وقتی جنبه حاد به خودش گرفت که آقای ترامپ بر سر کار آمد و یک سلسله مسائلی را عنوان کرد که برای شرکای بازرگانیش شنیدنش خیلی خیلی شگفت‌آور بود. از جمله اینکه ایشان سازمان جهانی تجارت رو یک فاجعه توصیف کرد. خب این خیلی تکان دهنده بود، چون میدونیم که اصولا ایالات متحده آمریکا اصولا یک کشور بازرگانه و سازمان گات بعد از جنگ جهانی دوم که پیش از سازمان جهانی تجارت بود، اگر ایالات متحده آمریکا موافق نبود گات به وجود نمی آمد و همینطور سازمان جهانی تجارت هم بدون موافقت آمریکا به وجود نمی آمد و بدون پشتیبانی آمریکا. در بعضی زمینه‌های دیگر هم ما شاهد اظهار نظرهای تکان دهنده‌ای بودیم از طرف آقای ترامپ، وقتی که مثلا در چارچوب اتحادیه‌های بازرگانی، حالا چه نفتا باشه مرکب از آمریکا و کانادا و مکزیک در آمریکای شمالی، یا اتحادیه اروپا باشه که اصولا آقای ترامپ مخالفت خودش رو با اتحادیه اروپا اعلام کرد، در مجموع این صحبت‌ها باعث شد که شرکای بازرگانی ایالات متحده آمریکا نسبت به تغییر موضع این کشور به شدت حساس بشن. و حساسیت وقتی بیشتر شد که آقای ترامپ حملاتی رو علیه آلمان آغاز کرد، و به خصوص نکته خیلی مهمی که خیلی شگفت آور هم تلقی شد، وقتی که ایراد می گرفت به اینکه چطور در خیابان‌های شهرهای بزرگ آمریکا سیل ماشین‌های ساخت آلمان در حرکت، در حالی که در شهرهای آلمان ماشین‌های آمریکایی خیلی کم دیده میشه. و در حال حاضر این مسئله بیش از پیش قوت می‌گیره که اون یک پارچگی که در میان بعضی از کشورها که معروف بودند به اردوگاه غرب در زمینه اصل بازرگانی و رقابت آزاد، دیگه این یک پارچگی وجود نداره. و این یک نکته مهمیه که به احتمال زیاد حتی در اعلامیه گروه 20 هم منعکس خواهد شد به نوعی.
اینطوری که شما میگید تراز تجاری آمریکا منفی هست، یعنی واردات کالایش بیشتر از صادرات کالا هست، درسته در آمریکا، ولی در کشوری مثل آلمان کاملا برعکس هست و تا جایی که من میدونم یکی از کشورهایی هستش که بیشترین مازاد تجاری رو داره به مبلغ حدود 300 میلیارد دلار در سال، که خب رقم خیلی بالایی هم هست برای آلمان در اتحادیه اروپا. جناب دادخواه، شما به ما بگید که آیا این وضعیتی که وجود داره آیا بده برای آمریکا، و اگر که اونطوری که برخی از کسانی که در دولت آقای ترامپ هستند بهش اشاره میکنند، آمریکا بره به سمت سیاست‌های حمایتگرایی به نفعش خواهد بود یا نه؟
مسئله تجارت آزاد، بازرگانی آزاد بین المللی به نفع همه است. این احتیاجی به بحث و فحص نداره، دیگه مشخص شده. مثالی که میتونیم بزنیم اینیست که آمریکا 50 ایالت داره. اگر هر کدوم از اینا یک کشور مستقل بودند و تجارت بینشون آزاد نبود، آیا آمریکا بزرگترین و قدرتمندترین کشور دنیا میشد؟ بنابراین تردیدی نیست که به نفع. ولی در مورد آمریکا بایستی به دو نکته اساسی اشاره کرد. یکی این است که آمریکا به ناچار کسری تراز بازرگانی خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه پول بین‌المللی پول آمریکاست. به عبارت دیگه آمریکا تنها کشوریه که توی چاپخونه کاغذ رو میذاره و پول چاپ میکنه، کشورهای دیگه حاضرن اینو قبول بکنن و در مقابلش به آمریکا کالا بدن. هیچ کشور دیگه همچین مزیتی رو نداره. بنابراین با توجه به گسترش اقتصاد بین المللی، این ناچاره که پول آمریکا بیشتر بشه، بتونه اقتصاد دنیا رو بگردونه، و در نتیجه این تنها راهش نیست که کسری بشه. نکته دیگه ای که در همین رابطه باید خدمتتون عرض کنم اینست که کسری تراز بازرگانی بسیاری کشورها علت عمدهش کسر بودجه اون کشوره. این مسئله تئوری اقتصادی حرفا نیست. شما بایستی سه عامل رو در نظر بگیرید: کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، و اینی که آیا پسنداز کشور بیشتر یا کمتر از سرمایه گذاری. یعنی کشوری که تراز بازرگانیش مثبته و بودجش هم فرض کنید متعادل باشه، در اون صورت یه مقداری پول جمع میکنه، مثل چین، باید بذاره کنار که بهش دست نخوره. بنابراین مسئله این که آمریکا تراز بازرگانی منفی داره مسئله است. اون چی که سر و صدا ایجاد میکنه بازرگانی بین المللی کارش انجام بده و به نفع همه باشه، باید همه قواعد بازی رو رعایت کنن. بسیاری اوقات افراد میان میگن آقا نگاه کن اینجا مثلا دارن یارانه میدن به این بابا که یه چیزی رو تولید کنه بفروشه به یه جای دیگه به قیمت پایین‌تر، اونجا نمیذارن کالای ما وارد بشه این حرفا. و این البته مقداری صحیحه، ولی مقداری هم جار جنجاله. حدود 10 سال پیش یه کسی در باستون گلوب، روزنامه مهم باستون، یه مقاله نوشته بود که بله در نتیجه نفتا پیمان آمریکای شمالی ما در ماساچوست داریم مشاغلمون از دست میدیم. من در یه جوابی برای همون روزنامه نوشتم که منتشر شد، نشون دادم که درست برعکس، بعد از اینکه نفت ایجاد شده، پایین افتادن اشتغال در کارهای صنعتی ماساچوست افتش کمتر شده. یعنی قبل از نفت سالی 20,000 تا شغل از دست می‌رفته، در حالی که بعد از اون کمتر از 10,000 تا بوده به طور متوسط. به نظر من مردم دنیا و مردم آمریکا عاقل‌تر از اون هستن که یک کار عجیب غریبی انجام بدن. ممکنه تلاطم ها ایجاد بشه، ممکنه که صحبت این بشه که بعضی مقررات و قواعد نفتا یا غیر ازالک مورد بررسی قرار بگیره، خود این طرف اون طرف بکنن، ولی این واقعیت قوی تر از اونه که آقای ترامپ یا کس دیگه‌ای بیاد مثلا بخواد آمریکا رو ایزوله بکنه و دورش دیوار بکشه. یه مقداری باید بذاریم که این سر و صداها بخوابه و اون چیزی که قدرت واقعی اقتصادی دنیا و آمریکاست در مجموع پیروز خواهد شد.
جناب دادخواه، به هر حال این حرفایی که آقای ترامپ میزنه یک سری نتایج هم اون بیرون هم داره، از جمله اینکه مثلا الان تی پی پی دیگه آمریکایی درش نخواهد بود و از این کشید به کلی کنار، یا اینکه حالا دوباره مذاکره بشه نفتا، یا حتی همین گفتگوهای اقتصادی تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا هم تحت تاثیر قرار گرفته. این بحث تجارت آزاد، حالا جالبه شما هر دو استاد دانشگاه نکات فنی خیلی مهمی رو مطرح کردید در این حالی که بسیار پیچیده است، ولی برای مردم عادی هم یه جذابیتایی داره. تو همین ایران خودمون هم درباره واردات و صادرات و اینکه مثلا محصول داخل باشه محصول خارج باشه، تا جایی که میدونم حتی از انقلاب ایران تا حالا همیشه این بحثا مطرح بوده. من میخوام به زبان ساده اگه بشه به شنونده ما و به بنده بفرمایید که الان بالاخره حق با کیه؟ آیا حق با آقای ترامپه؟ به هر حال ته داستان همونطوری که هر دو نفر اشاره کردید، آمریکا داره واردات بیشتری انجام میده. آیا این براش بده خوبه؟ برای اتحادیه اروپا بده خوبه؟ آیا آلمان همینجوری پولدار شده با این صادراتش، با این بنز و بی ام وی که به همه جای دنیا فرستاده، یا نه؟ یعنی اگه اینو بتونیم خیلی ساده باز بکنید و توضیح بدید خیلی عالی میشه. آقای دادخواه اگر که اول شما بفهمید.
بدون شک تجارت آزاد به نفع آمریکاست و اون چی که بحث هستش این است که آیا یه مقداری بایستی این رو دستکاری بکنیم که اگر یه اشکالی این طرف یا اون طرف داره برکنار بشه، وگرنه در این که تجارت به نفع آمریکاست و به نفع تمام کشورهای دیگه است تردیدی نمیشه داشت.
خب بله. این اشکالی که بهش اشاره کردید چیه مثلا در مورد اتحادیه اروپا بفرمایید؟
در مورد اتحادیه اروپا یا در مورد فرض کنید ژاپن غیر زارک اینست که بسیار اوقات اینها میان یک کمکایی میکنن به بعضی صنایعشون، یا جلوی ورود یک چیزی رو از این طرف یا از اون طرف میگیرن، یا فرض بفرمایید که در بعضی کشور مثلا چین رو در نظر بگیریم، دستمزدها به شدت پایینه در حالی که در آمریکا به شدت بالاست. در نتیجه بعضی کارها از این طرف به اون طرف میره، ولی این همیشه در هر رابطه ای همچین ماجرایی هست. دو نکته الان مسئله هستش. یکی این که در یک زمانی آمریکا قدرت مطلق بود و مخارج دفاع از اروپا و غیره رو در زمان جنگ سرد این حرفا به عهده داشت. این مسئله همچنان ادامه داره و یکی از صحبت‌های این است که خب مثلا فرانسه یا آلمان یا غیره اونم بایستی که سهمشون رو در این ماجرا پرداخت بکنن که چیز بشه. ولی مسئله دیگه‌ای که الان مطرح شده و متاسفانه آقای ترامپ کسی نیست که بتونه، این است که دوباره روسیه سر برآورده و خطراتی ایجاد میکنه و حتی برای کشوری مثل ایران هم خطر داره. برگردیم به اون زمانی که آمدن میخواستن آذربایجان و کردستان رو ببرن و من تعجب میکنم که بعضی از افراد امروز پشت سر روسا دنبک میزنن. هیچ کشوری بیش از روسا به ایران لطمه نزده، ولی اون داستان دیگه است. ولی الان داره سر برمیاره و بنابراین صحبتی نیست که آیا این کشورهایی که معتقد هستند به آزادی بیان، معتقد هستند به آزادی تجارت، آیا میتونن کنار هم بایستن و این کار انجام بدن؟ شاید اگر یه فرد مسئولتری بودش که بهتر از این صحبت میکنه، مثل آقای جب بوش فرزند، میتونست مسائل رو خیلی بهتر حل و فصل بکنه. ولی این مسائل به قول فرنگی ها کامپلیکیت کرده قضایا رو که یه مقداری بحث و فصل ادامه ده.
آقای خواهد شما نظرتون رو در ادامه بگید. بماند که حالا آقای ترامپ حتی تهدید کرده که شاید یه سری تعرفه جدید هم بذاره برای واردات کالا به آمریکا. شما خودتون در فرانسه زندگی میکنید، فکر میکنم اتفاقا یکی از صنایعی که سرش خیلی هم بحث است همین صنعت هواپیماسازی است و ایرباسی که همیشه متهم میشه به اینکه از یه سری حمایت‌هایی بهره میبره و در رقابتش با بوئینگ میتونه جلو بیفته. شما فکر میکنید که آیا این انتقاد منصفانه است و راه درست برای حل کردن این بخش از مشکل تجارت آزاد چه است؟
اجازه بدین به اون سوال کلی شما قبلا جواب بدم در مورد مزایای تجارت آزاد که مطرح کردین. کافیه ما به نقشه جغرافیای دنیا نگاه بکنیم. معمولا کشورهای بسته از لحاظ رفاه مردمانشون در سطحی هستند بسیار بسیار پایین‌تر از کشورهایی که راه رقابت آزاد و بازرگانی بین‌المللی رو در پیش گرفتن. کره جنوبی رو مقایسه بکنیم با کره شمالی، چین امروز رو مقایسه کنیم با چین دوران ماویستی. در خود اروپا شما میبینین کشورهایی که بسته تر از همه بودن، نمونهش آلبانی، کماکان در سطح فقر بسیار بالایی حتی همین امروز هم باقی مونده. بنابراین در مجموع تاریخ دنیا و آزمایشگاه دنیا ثابت کرده که باز شدن به طرف بازار بین‌المللی رفتن معمولا سطح رفاه کشورها رو بالا میبره. البته نباید ساده بود، تجارت آزاد به مفهوم مطلق در هیچ کجای دنیا وجود نداره. هیچ کشوری نیست که بعضی از بخش‌های صنعتیش رو محافظت نکنه یا در بعضی از موارد جر نزنه. این نکته رو هم باید گفت که خیلی از کشورها با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا به بازار جهانی دست پیدا کردند و ثروتمند شدند. ژاپن تا اندازه بسیار زیادی اوجگیری خودش رو در عرصه بازرگانی مدیون ایالات متحده آمریکاست. اگر بازار آمریکا نبود، چین هم به این سطح نمی رسید. طرح مارشال و بعد پشتیبانی آمریکا از رقابت آزاد در اروپا تا اندازه باعث شد که کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم پیشرفت بکنند. منتها مسئله بزرگی که در حال حاضر پیدا شده و باید اون رو مورد بررسی قرار داد اینه که بعد از سالها که یک سلسله کشورهای محدود یا چند کشور در دنیا، چند منطقه در دنیا ارجحیت مطلق داشتند و قدرت مطلق داشتند در عرصه بازرگانی، به خصوص اروپای غربی، ایالات متحده آمریکا، کانادا و تا اندازه بعدن ژاپن، در حال حاضر شمار زیادی از کشورها که به اونها میگن قدرت‌های نوظهور وارد صحنه شدند و هیچ کس پیشبینی نمی‌کرد که این قدرت‌ها با چنین شتابی کالا به بازارهای دنیا صادر کنند و حتی بازارهای کشورهای پیشرفته رو در معرض تهدید قرار بدند. به همین علته که ما می‌بینیم نه فقط در آمریکا، در اتحادیه اروپا، در ژاپن گرایش‌های حمایتگرانه، یعنی ترس از رقابت قدرت‌های نوظهور روز به روز افزایش پیدا می‌کنه و این در ایالات متحده آمریکا بوده، همونطور که عرض کردم زمانی در برابر ژاپن و در حال حاضر به خصوص در برابر همه. آقای ترامپ در واقع بیانگر بخشی از افکار عمومی ایالات متحده آمریکا هست که از اوجگیری قدرت‌های نوظهور می‌ترسه، هراسانه، برای آینده‌اش نگرانه. ولی من فکر می‌کنم که در ورای همه این حرفا، چون بازرگانی ابعاد غیر بازرگانی و غیر اقتصادی هم داره، اگر آمریکا به ژاپن کمک کرد برای اینکه یک قدرت بزرگ بازرگانی بشه، به خاطر این بود که ژاپن تبدیل بشه به یک قدرت صلح دوست و پایگاه دموکراتیک. همینطور چین روش رو تا اندازه زیادی تغییر داد به خاطر اوجگیری در صحنه جهانی. ولی همونطور که شما گفتین در بعضی از زمینه‌ها مشکلات هنوز به جای خودش باقی هست و بحران‌های بازرگانی، اختلاف نظرهای بازرگانی هیچ وقت تموم نمیشه و چه بهتر که این اختلاف نظرها وجود داشته باشه، چه بهتر که به جای جنگ‌های خونین در عرصه واقعی جنگ بازرگانی وجود داشته باشه، چون جنگ بازرگانی کسی رو نمی‌کشه. جنگ بازرگانی، بحران بازرگانی وجود داره، مثل همین بحرانی که شما گفتین بین ایرباس و بوئینگ این مسئله مطرحه. حالا کی حق داره؟ من فکر میکنم که در مجموع هر دو درست میگن، یعنی هم ایرباس درست میگه که میگه صنایع بوئینگ آمریکا از نوعی یارانه استفاده میکنه، چون تکنولوژی دفاعی آمریکا در اختیار صنایع غیر نظامی ایالات متحده آمریکا هم قرار میگیره و هم ایالات متحده آمریکا و بوئینگ حق داره، چون به هر حال این راسته که قدرت‌های اروپایی به ایرباس کمک می‌کنند. اگر دخالت دولت‌های اروپایی نبود، ایرباس هیچ وقت ایرباس نمی‌شد.
بله، خب حالا در ادامه بد نیست از مسئله آمریکا و اتحادیه اروپا یه خورده حالا فراتر ببینیم. بحث بلوک‌های تجارت آزاد الان مطرح هست، از جمله اشاره کردید هر دو نفر به نفتا که آقای ترامپ تصمیم گرفته مذاکرات دوباره انجام بده. به هر حال یکی از بزرگترین بلوک‌های تجارت آزاد بود در دنیا نفتا، خود اتحادیه اروپا هم هست. از تی پی پی آقای ترامپ کشیده بیرون، از اون طرف همزمان اتحادیه اروپا موفق شده با ژاپن به یک توافقی دست پیدا بکنه که در آستانه نهایی شدن هست. جیپا داره به نتیجه میرسه که اگر امضا بشه بزرگتر از نفت هم خواهد بود و فکر میکنم بزرگترین بلوک تجارت آزاد رو شکل خواهد داد. اتفاقا حالا اینجا بد نیست اشاره هم بکنیم به یورو آسیا که در تلاش هستش که ایران رو هم حتی به خودش اضافه بکنه، بلوکی که روس‌ها دارن شکل میدن. با توجه به این بلوک هایی که داره درست میشه، موضع آقای ترامپ آیا در دراز مدت نمیتونه به آمریکا و تجارت دنیا ضربه بزنه؟ آقای دادخواه شما چی فکر میکنید الان درباره این اصلا؟
همونطور که عرض کردم، ببینید آقای ترامپ یه بیزنسمنه. شما برگردین تو بازار تهران، وقتی که مذاکره شروع میشد اول طرف میگفت نه من اصلا نمیخوام بفروشم، پشت برو پی کارت و فلان. یه مقداری از این حرفایی که زده میشه در این موارد جنبه گیم تیوری داره، یعنی شما یه پوزیشنی میگیرید که بشه بعدن باهاش کوتاه اومد.
داره چونه میزنه، اگر
یعنی چونه زنیه. در مورد آمریکایی هم به طور کلی من در اینجا زندگی کردم، به هیچ عنوان این که مثلا بیایم در رو ببندیم و این حرفا مطرح نیستش. شما اگر که برید در مثلا کنار دریا بخواید یه چیزی بخرید، یا حتی تو همین باستان بخواید میوه بخرید، خیلی راحت میبینید که نوشته این میوه در مکزیک تولید شده، این یکی از کانادا اومده، این یکی حتی بعضیشون از آسیا و آفریقا اومدن، از چین مقدار زیادی که میاد، حتی غذاهای آماده یخ زده از خارج اومده. بنابراین این مسئله ای که تجارت بین المللی به نفع آمریکاست و به نفع همه دنیاست و این بایستی گسترش پیدا بکنه، بیشتر و بیشتر و بیشتر، شکی درش نیست. آقای ترامپ ممکنه که یه سنگی این بر اون بر بندازه یا یه مذاکراتی بکنه، ولی روند کلی ادامه خواهد داشت. نفتا به نفع همه بوده، اینی که بگیم که نفتا به ضرر آمریکا بوده همچی چیزی نیست. و ترانسپاسیفیک رو، تی تی پی رو بهتر بود که ایشون نفع نمی‌کرد و ادامه میداد، باز اون هم به نفع شد. منتها من امیدوارم که جستایی که ایشون گرفته عمدتا ناشی از این باشه که ایشون میخواد مذاکره بکنه و با دست پر مذاکره بکنه به جایی که با دست خالی مذاکره کنه. نکته دیگه ای که بایستی خدمتتون عرض کنم، به این سادگی هم نیستش که آقای ترامپ هر کاری بخواد انجام بده رو انجام بده. این در آمریکا همچی چیزی نیست. قدرت تجارت آزاد اونقدره، به خصوص فکر میکنم که البته سن سال من دیگه اجازه نخواهد داد، ولی انشالله شماها خواهید دید که یه روزی یک بازار بین المللی خواهد بود که تمام دنیا رو خواهد داشت. انشالله البته پوتین هم اون موقع در کار نیست. ولی
و باید یک واحد پول هم باشه آقای دادخواه، اگه اشتباه نمی‌کنم درسته؟
بله یک واحد پول باشه. و الان کمابیش به اون طرف رفتیم و یک مسئله نیست که شما هر کجای دنیا برید دلار رو در میارید. بنده مسافرت بودم، هر گوشه یک جای اکسچنج بود که شما میرفتین دلار رو میدادید، هر چقدر پول میخواستید میگرفتید خرج میکردید. پول بین‌المللی باشه و یک بازار داشته.
حالا قبل از اینکه به این تصویری که به هر حال خیلی هم جذاب میتونه باشه برای بسیاری که آقای دادخواه تصویر کردن برسیم، یک بازار جهانی، یک واحد پول، آقای خاوند شما پیشتر هم درباره روی تاریک همین تجارت بین‌المللی هم گاهی صحبت کردید. یک مورد مشخصی که وجود داره مسئله چین هست و رفتارهایی که کرده. حالا تا اندازه زیادی این رفتارها امکان داره تغییر کرده باشه تا همین حالا، ولی به هر حال یک مورد به خصوصی مثل چین وجود داره که امکان داره قواعد بازی تجارت بین المللی رو به هیچ وجه رعایت نکنه. شما درباره آمریکا و چین به طور مشخص چی فکر میکنید آقای خاوند؟
ببینید ورود چین به بازرگانی بین المللی و جذب سرمایه‌های خارجی از طرف این کشور یه چرخش بزرگ بود در تاریخ اقتصاد دنیا و به احتمال قریب به یقین میشه گفت یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ روابط اقتصادی بین المللی هست. و به خصوص بعد از اینکه چین در سال 2001 میلادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد، هیچ وقت هیچ کشوری نتوانسته در طی مدتی این همه کوتاه یک امواج بازرگانی بین المللی رو تا این اندازه بالا ببره. منتها روی دیگر سکه این هست که چینی ها قواعد بازی رو آنگونه که باید و شاید رعایت نمی کنند. البته چین 2017 نسبت به چینی که در سالهای 1980 یا 1990 بود طبعا پیشرفت های بسیار زیادی کرده، هم در عرصه رعایت قوانین بین المللی و هم در عرصه دستمزدها فراموش نکنیم که دستمزدها در چین به مقدار قابل توجهی بالا رفته و چینی ها در حال حاضر مجبورند بخشی از صنایع خودشون رو برای دسترسی به نیروی کار ارزان منتقل بکنند به کامبوج یا ویتنام یا حتی به اتیوپی. الان پارچه های چینی در اتیوپی به دست کارگران ارزان اتیوپی ساخته میشه. چینی ها منشأ یک سلسله آشفتگی هستند در بازار جهانی، منتها راه مقابله با این آشفتگی نرمش و انعطافه. به تدریج با اعمال فشارهای آرام آرام بر چین میشه این کشور رو به یک عضو مسئول نظام اقتصادی بین المللی تبدیل کرد، کما اینکه همین اتفاق در مورد ژاپن هم افتاد. ژاپنی ها مثلا ین ژاپن تا مدت طولانی خیلی خیلی کمتر از سطح واقعیش بود و ژاپنی ها از ین ارزان استفاده می کردن برای صدور انبوه کالا به بازارهای جهانی. زیر فشار بین المللی بود که ژاپن تصمیم گرفت ینش رو به سطح واقعیش برگردونه.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه که در این میزگرد شرکت کردید، کامران دادخواه و فریدون خاوند، اساتید دانشگاه و اقتصاددان در کشورهای آمریکا و فرانسه.